بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بآرزوی این که خداوند توفیق یاد خودش را بیش از پیش در قلب عزیزان به عنوان هدیه ماه رمضان مستقر فرموده باشد، بحثمون رو ادامه میدیم. بحث بعدی شدیداً در ارتباط با بحث قبلی است. در بحث قبل حضرت تأکید فرمودند که این پیامبر با این خصوصیات مورد رضای خداوندند و در نتیجه این پیامبر که یعنی اسلام و این اسلام که یعنی پیامبر و عقیده اسلام یعنی همون قلب پیامبر، این عقیده و این اسلام و این پیامبر آنچنان است که زیر این آسمان مورد کرامت الهی است. خدا جهانی را خلق کرده است و سنتی را پای گذاشته است که طبق اون سنت و طبق این جهان هر کس این عقیده و این قلب را داشته باشد اکرمه اندار دنیا. رو این التفات یعنی هر کس این چنین شد کم و زیادش جداست. قلب حضرت مطلق عقیده اسلامی است، به همون جهت هم مطلق بزرگواری است و پاکی و بلند مرتبه‌ای نسبت به این دنیا. هر کس راست خودش، هر کس به اندازه خودش که به قلب پیامبر که همون شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله نزدیک شد، این آدم مقامش مقام اکرمه اندار دنیاست. من خیلی حیف میدونم که از این مسئله ساده بگذریم، هرچند که مسئله دوتا کلمه است ولی همه مسئله است. معنی دین، جایگاه نبی، جایگاه شریعت، ارادت به اهل البیت، همش تو این زاویه معنی میده. پیامبر، اهل البیت، دین، آداب، احکام، همش مقامی است که شما از دار دنی دنیا بالاتر برید. این دستگاه شریعت این کار رو میکنه. حالا شریعت چه عقایدش چه آدابش. بعد فرمودن و این پیامبر یعنی این شریعت یعنی این عقیده و این آداب آنچنان است که هر کس درش واقع شد فقبضه الیه کریما. حالا که به طرف خدا رفت بزرگوارانه میره، ذلیل و سبک و باخته شده و بازنده و در خسران گرفتار شده نیست. خیلی مسئله روشن است. من کم روش تأکید میکنم با اینکه اون جلسه تأکید کردیم. خودتون نگاه کنید ببینید کریما، خدای انسان را کریم بگیره در حالی که کریم است، یعنی ذلیل مقابل کریم باید خود، یعنی ذلیل یعنی خذلاندار، یعنی بی یار و بی رهنما و بی نتیجه. کریم یه لغت خیلی سختی است معناش. حالا کسی که در غنا، وقار، بقا، برخورداری قرار بگیره اینو میگن کریم. برای همینم صفت خداست. یه کسی که به دین به معنای جامعش نزدیک شد آخر عمرش پر وسعت ترین شرایط ممکن را دارد از نگاه واقعی. خب دیگه انشاءالله به لطف الهی خودتون نگاه کنید، چشمتون باز باشه ببینید اصلا غیر این نیست. یه خدا میدوند والله العلی العظیم یک مورد نیست که کسی دین رو نگرفته باشه و کریمانه برد، و یک مورد نیست که دین را به جامعیت گرفته باشد و غیر کریمانه برد. فقط نگاه کنید، یعنی صدق فرمایش حضرت به واقعیت‌های انتهایی. فقط زرنگ باشی وقتی خدا می‌فرماد که ما کفار میگیریم، نگون چرا کلینتون هنوز نگرفته است. بنا شد که انتهاها رو وسیله صدق و کذب یک سنت ببینید. وسط را که هنوز شرایط مهلت و امتحان است. شما یک مورد نخواهید دید که کسی شریعت رو به جامعیت گرفته باشه. شدت و ضعفش جداست. من هیچ وقت نمیگم، وقتی میگم شریعت رو به جامعیت یعنی قل هو الله احدی که من و شما میگیم برابر قل هو الله احد امیرالمومنین علیه السلام باشه، اون که نمیشه. ولی حضرت میفرماد من سه قل هو الله میخونم هر شب، شما هم سه قل هو الله بخون. تفاوت از زمین تا آسمان است، ولی همین منظورمه. شریعت را به جامعیت با حفظ مراتب، مراتب اونجا خودش است، هیچ کس نمیتونه مراتب منکر بشه. میفرماد پیامبر یه دین است و یه قلب است و یک عقیده است با خصوصیت. این معامله باش اینجوری است، در دنیا آلوده به دنیا نیست و در گرفتنم کریمانه گرفته میشه. تا اینجا قبلا بحث شد، حالا هم بحث شد، هنوزم جای بحث دارد. انشاءالله باز باید فرصتی پیش بیاد تا از زاویه این مسئله خوب روشن بشه. این خیلی نکته مهمی است. بعد فرمودن حضرت امیر المومنین مولا الموحدین و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. بعد این پیامبر وقتی خواست بره در بین شما ای مردم اون چیزی را که انبیا در بین امتشون گذاشتند و گذاشت رفت. که چی بود؟ اذ لم یترکوهم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم. اون راه روشن و نمونه پیدا رو گذاشت و رفت، برای اینکه هیچ وقت از لم یترکوهم حملا، برای اینکه امتشون رو معطل و واگذاشته ترک نکنن. روش یخته انشاءالله فکر کن. پس حضرت می فرماند که پیامبر پیامبریشو گذاشت رفت، یه کلمه خودشو برد. پس تمام اون چه که لا واجب میکنه که ما آلوده به دنیا نشیم و خدا از ما راضی بشه، سه فراز است. من اون فراز سومش رو حالا تذکرن عرض کنم، اینا گذشته است بحثش. راضی بشه از ما و ما کریمانه بریم و گذاشته است، پیامبریش رو گذاشته است. خب حالا برای این که پیامبریش رو بذاره باید چی رو بگذاره؟ همون که فرمود است، طریق واضح و علم قائم. یعنی اگر کسی، خوب حالا التفاته، در دغدغه نجات از دنیا، قبض روح کریمانه، طلب رضوان الهیست، این شرایط بعد از پیامبر که توسط پیامبر مستقر شده است، این را بهش میدید. کیا مشکل پیدا کردن؟ همینجا من عرض بکنم، اونا که اصلا نفهمیدن چرا پیامبر را قبول دارند، اونا اصلا نفهمیدن رابطهشون با پیامبر در چه رابطه ایست، چه نسبتی با پیامبر باید تو این دنیا داشته باشه. کسی که گم شده ندارد پیامبر احترام میذاره، مثل بیه کسی که قرآن احترام بذاره میذاره تاخچه اتاقش. این کسی که قرآن و تاخچه اتاقش میذاره که به قرآن بی حرمتی نمی کنه، ولی گم شده نداره. این نسبتش با قرآن یه نسبت وهمیست، نسبت حقیقی نیست. این وهمن به هر بزرگی احترام میذاره. قرآن در خیال ایشون بزرگست، خب احترام میذاره. همین، این نه به اعتبار این که بیمار بی کرامت هست، خطر آلوده شدن به دنیا دارد و باید از طریق دین نجات پیدا کن. اینه که شما ببینید بعد از دین پیام، بعد از رحلت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، اصلا چرا این چیزا پیش اومد؟ برای کیا پیش اومد؟ چرا امیرالمومنین رو اینا تاکید میکنه؟ بلکه اصلا دو دیدگاه بود، یه دیدگاه نمیدونه چی میخواد، اصلا نمیدونه چی میخواد، دعواش است میرم میشنن تو سقیفه دعوا میکنم، اون میگه باید انصار رئیس باشه، اون میگه نخیر باید قریش رئیس باشه، اصلا اصلا نمیدونه چی میخواد. آدمی که اهداف خودش رو گم کرد از هیچ چیزی استفاده حقیقی نمی کند، از هیچ چی، حتی از دین به این خوبی. یعنی یه مثال خیلی سادش، شما ببینید الان بین خود و خدا خط امام گم شده، یعنی اصلا یه ذره گم شده است. اگه کسی میدانست که چرا امام را باید دامنش رو دو دسته بگیره، اگه خوب میدونست، الان هم مسئله روشن واضح پیدا، همه چی، هیچی پنهان نیست. یعنی از نظر بنده حتی اگه بگیم 100 درجه روشنایی حضور مقدس امام رحمت الله علیه داشت، الان 100 درجه روشنایی است. چه گم نیست؟ اصلا هیچ. اینا مال همینه که آدم گم کرده چی میخواد. اگر یه ملتی بفهمند که امام برای چی آمد و به چه دعوتشون کرد، تمام شرایط برای این که به اون چه امام دعوت کرد انسانها دعوت بشن الان موجود است. خودشون گیر انداختن خودشون. بعد میرسیم هم اینجا هم انشاءالله خطبه دوم نکات عجیبی داره حضرت، اونجا بیشتر درد و دل میکنن که چه کارایی شد بعد از حضرت رسول سلام. اینجا رو دقت کنید، پس چرا حضرت رو اینا دست میذارن؟ من میخوام عرض کنم، نید یه افق دید امیرالمومنین اومده میگه آقا میدونین پیامبر که رفت دو تا چیز امت میخواستن، یه راه روشن، یه علم واضح، علم قائم. یعنی علم قائم ها بگید یه الگو، یه نمونه دین. علم قائم یعنی واسطه است، نمایش است، یه جاده ای روشن. خب پیامبر اینا رو گذاشت. پس همین دقت باشه که اگر حالا سوال براتون باشه، اینجا بحث نباید بکنیم، اما این سوال باشه چرا یه عده ای ندیدند؟ خب اینا از اولم نمیدونستن چطوری با خود پیامبرم برخورد کنن. اینا چون برخوردشون با پیامبر برخورد صحیحی نبود، انگیزه های صحیحی نداشتن، گم شده هاشون معلوم نبود، اینها بعدم نتونستن این شرایط هدایت رو بگیرن. در زمان پیامبر اینها فکر میکردن هدایت شدند، نه فرصت هنوز پیدا نشده بود چه اینا کفرشون پیدا بشه، هیچ فرقم نمیکرد. اگه خود حضرت مدتی دیگه ادامه میدادن حیاتشون رو، همه اون چیزایی که بعدن پیدا شد پیدا میشد، شکل پیدا شدنش فرق میکرد. یعنی اینا طاقت نداشتن پیر بشن و حاکم نشند، داشتن پیر میشدن. نه فرصت پیش اومد، حضرت فوت کردن، پیر نشده حاکم شدن. اگر حضرت میموندن و اینا پیر داشتن میشدن و حاکم نمیشدن، یه جور دیگه نقشه حاکمیت خودشنا فراهم میکردن. شرایط هم نشون میدهد این را. اگر منافقین، حالا اینا یه جنگ جریان، اگر منافقین امید نداشتن که با فوت پیامبر جو و دست میگیرن و پیامبر عمرشون ادامه پیدا میکرد، اینا یه جور دیگه نقشه میکشیدن، اونا نقشه خودشونو میکشیدن. اون آقا که گفت که ان الرجل لیحجر، این به حضرت مطرح کرد دیگه که این آقا عقلش از دست داده است، ترجمه میکنن یعنی هذیان میگه، نعوذ بالله. این آقا اینجوریه دیگه دیدش، این آقا که میگه پیامبر عقلش از دست داده است، این آقا خب عقل خودش براش مهمه، خب فردا نه پس فردا باید بیاد سر کار عقل خودش رو حاکم کنه. حالا شکل نقشه دید ابابک خیلی پیرست، از طریق ابابک بیاد بهتر میرسه. برای همین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن خوب بدوش که بد نصیب خودت میشه. تعبیرها تعبیرهایی است که همه میدونستن این چطور داره نقشه میکشه. من میخوام از این استفاده کنم، همه حالام همینطوره. این حرفا را بذارید کنار، این حرفا شأن شما نیست، میزنن خوبام میزنن که آقا زمان امام اینجور نبود حالا اینطوره است. نه آقا والله اینجور نیست. من به شما حالا میدونم حرف سخت است، همه نباید نمیتونن این حرف ما را بگیرن، حالا هیچ فرقی نمیکرد، امامم بود، همه این شرایط به وجود میمد و همه هم همینجور که حالا دارن امتحان میدن امتحان میدن. نگو زور امام زیاد بود، نه اینا زور امام ها کم میکردند. فکر کنید یخته اینا حالا مثلا احترام به امام میذاشتن، شرایط طوری بود که نمیشد فقط احترام بذارد، باید عملا میکردن. حالا اگه امام ادامه پیدا میکرد وجود مقدسشون، احترام میذاشتن، بیمحلی میکردن. نه اینکه این شرایط هست مربوط به رهبری دوم انقلاب است، اینا را نگود. حالا عرض میکنم بحث طولانی میخواد، شما ممکنه شاهدایی داشته باشید، ولی من یه چیز دیگه دارم فوق این شاهده یه جزئیه که به شما عرض میکنم. نه اینجور نیست، حجت کاملا روشن است و هر کسی دارد امتحان خودش رو میدید. هیچ ذره ای برای نجات مردم کم نشده است و هیچ پرده ای پیدا نشده است که راه نجات رو تاریک کرده باشه. ابدا ابدا عرض میکنم راه نجات مثل زمان امام روشن روشن است. و اینم که طبیعی است که بعد از یه مدتی اهل نفاق و کفر کفر و نفاق خودشون رو میخوان غلبه بدن، اینم طبیعی است. اینم که انسانها باید بشناسن این نفاق و کفر را، اینم راه روشنه روشنه روشن است که هر کس بخواد مثل روز روشن است که راه کفر و نفاق پیداست. اگر به ناز سنت امام طریق واضح باشد و مقام معظم رهبری علم قائم باشد که هست، شما نگاه کنید کجا راه مبهمه. یعنی طوری شده است که ما در درس نهج البلاغه که بناس فقط معارف الهیه بگیم، گاهی خودمونم ابا میکنیم که مقام معظم رهبری را به عنوان یک ستون معرفتی بگیم. گاهی خود ما یه بار خیلی 7-8-10 سال بیشتر شاید بود، نمیدونم امام فوت کرده بودن یا در قید حیات بودن، ظاهرا تازه فوت کرده بودن، یا آقای یه چیزی گفت، گفتم آقا جان ما ولایت فقیه و رهبری رو عقیدتی قبول کرده، مثل شما نیستیم که سیاسی قبول کرده باشیم که جاشی را بخوایم بگردیم یه جای بجوریم. جای رهبر دینی در عقیده ما مثل بقیه عقیده ماست. حالا دو کس اینجا مشکل دارن، به خودشون مشکلاتش نکن. یه عده‌ای سیاسی قبول کردن، یه عده‌ای سیاسی رد کردن. اینا هیچ کدوم آقا نتیجه نمیگیره، اینا هیچ کدوم آخر عاقبت به خیر در دنیا و آخرت به خاطر عقیده شون نمیشن. حتی اون که سیاسی قبول کرده باز بهتر، اما اصلا اینجوری نیست. اینجوری سنت دینی طبیعی است که از طریق خود اون دین و رهبری اون دین باید بماند. نمیخوام اینجا اصلا حتی نمیخوام بحث ولایت فقیه ها بکنم، میخوام عرض کنم همین تیکه رو میخوام عرض کنم. این حرف خیلی به ما گرون تموم میشه، نمیدونیم هم چطوری بزنیم کجا بزنیم، که مثلا گاهی میشنم که آقا اگه امام بودن اینجور میکردن، وقت اینا هم اینجور جواب جا پاشون میشستن. اینطور نیست آقا، اینا نیست. اینجور نیست که اگه امام بودن، مثلا میگو آقا امام تو اون جریان مثلا وقتی جبهه ملی اومد تظاهرات ضد چیز کرد، ضد لایحه قصاص، امام تون باشون برخورد کردن. آخه جبهه ملی عروس باش. حالا اگه همین امام در قید حیات دن، حالا یعنی اون چیزایی که جبهه ملی عروس گفته تو سرش زدند و گفتن مرتدس، حالا میگند بفرما مقام معظم رهبریم به عنوان اتمام حجت برخورد میکنن، جواب میدن. و اگه امام هم بودن همین کارو میکردن و همین هم هست، نتیجه همین میشد که الانه هست. الانه طبیعی است که کار به اینجا برسد. من رو این حرف ندارم، رو این حرف دارم که ما درست نتونیم این شرایط رو تحلیل کنیم. اگه خواستید این شرایط رو درست تحلیل کنید، باید فرمایشات امام را در متن صدر اسلام بیشتر دقت کنیم. هی بحث میکنیم، شرایط پیش بیاد بحث میکنیم. من فقط فعلا رو این یه نکته بحث دارم که نه، خیلی رو این پافشاری نکنید. چیزای دیگه در صحنه میمد اگه پیامبر بیشتر میموندن که در زمان امیرالمومنین پیدا شد. شما میدین در حجت الوداع به نام پیغمبر رو بکشن، یعنی خسته شده بودن از دست پیامبر. بنا بود پیامبر رو به نقشه کشی در تو دره‌ای که میاد سنگ بریزن رو سر پیامبر بکشن. هم یعنی چقدر وقت پیش؟ بگو مثلا 3 ماه قبل از اینکه پیامبر فوت کنن، 3 ماه و نیم قبل می‌خواستن پیامبر رو بکشن. یعنی دیگه نمیتونستن تحمل کنن. حالا اینا مثلا چطوری ما تحلیل کنیم؟ شرایط شرایطی بود که پیش میمد. این از این زاویه. اما من دوباره برمیگم به حرف اولم. حضرت میفرمان که حالا مگه شلوغ نشد؟ حالا بعد خودشون میگن، میگن اینقدر تاریک شد که هیچ کس به راحتی نمیتونست خودش را دراره از اون فتنه. بعد از پیامبر اینقدر شرایط تاریک شد که اقل گاهی به ذهن شما میرسد که دیگه میشه کاری کرد. مثلا چه از وقت این چیزا به ذهن شما نرسد، اصلا قابل مقایسه نیست از جهاتی. ما مددهای خدا بهمون کرده است به جهت نور تشیعی که این ملت دارن که هرگز به اون صدر اسلامی نشد. ما ملت با صفایی داریم، از این زاویه ها خیلی کمک ها بهمون شد. ولی حالا با فرض یه بدبینی که قنیو تصور میشه که آقا اصلا میشه برگرده؟ آیا میشه اون چیزی که آرمانمون بود به دست بیاریم؟ بله، این جمله همین است. شما گم نکنید طریق واضح و علم قائم را، هیچ فرقی هم نمی کنه. ببینید دوباره نرین تو این فکر که خب مثلا مقام معظم رهبری که معصوم نیستن. نه معصوم نیستن، برای همون هم اگه از خودشون چیز بگن بی خود میگن. وقتی سخن معصوم ها بگن، خب اینا میگن من معنی دارم اینا رو میخونم، معصوم نیستم. ولی این جملات که مال امیرالمومنین که معصومه. حالا اگه من جملات امیرالمومنین بگم، این جملات معصومه یا معصوم نی؟ جملات که مال من نیست. هنر نیست که فقط درست بگن. میگن فقیه باشه که هنر درست گفتن داشته باشه، چون جمع‌بندی میخواد، در تفقه باید جمله معصوم گفته بشه، یه تخصص خاص خود. ولی هنرت سخن امام معصوم گفتن رو اگه کسی داشته باشه، حالا سخن امام معصوم را که بگید خب سخن معصوم رو گفته است. اینا را اون جزبرا که به ظاهر جواب آقای کدیور بود، در باطن جزبه همین نکات کور و شبه هایی که گاهی به ذهن عزیزان میمد، ما اونجا به لطف الهی به کمک اساتیدمون روشن کردیم. نکات خوبی داشت که فتنه یهو نشه. هم یکی از بحثاش همین بود که آقا ولی فقیه حرفش حرف معصومه. چرا؟ چون حرف خودش نیست. اونا هم که حرف خودش است که نه خودتشون مثلا پیش بابا باشه بلندش اونجا بشین، مثل بچه من که من بهش پیشنهاد کردم بابا بلندش اونجا بشین، نه مثلا اینجا من ادعا دارم که این سخن وحی است و استنباط الهی من است از متن دین، نه اونشون هم چه ادعایی داره، نه شخصیه. اونا هم که بحث ما نیست. پس از این زاویه نگوید که ای آقا مثلا علم قائم ما نداریم. چرا؟ ما یه متخصصی که خوب داریم. چه فرقی کرد؟ هیچ فرقی نکرد، هیچ فرقی نکرده، یه خودم فرق نکرده. این هم دوباره دیگه اینجا جاش نیست. اگه فکر نکنید حالا بعضی از عزیزان یه چیزایی به ذهنش میاد، به ذهن ما نمیاد، به ذهن ما اومده. ما هم تو اون جزء جوادن هم در جایی دیگه نمیخوایم بحثمون رو حالا منحصر کنیم به این بحثا، ولی دلم میخواد این ذهنیت های وقت پیش نیاد از بین بره که خب پیش میاد. حالا در جای خودش اگه پیش اومد، هم در اون جزبه هم در بقیه سخن بزرگانی که مطرح کرده، اینا همش جوابش بیاد، مطمئن باشین جواب داده میشه که به یه نتیجه میرسین که سخن معصوم است. سخن ولی فقیه به تمامه. خب گوش بین، به این نتیجه میرسید. به پای قلوب نگوی داره طرف قلوب میکنه. شما شبهاتتونه که بنده یا بقیه جواب بدن، میبینید بعد از این شبهات دوباره به همین نتیجه میرسید. که سخن معصوم است، مطمئنا. یعنی سخن معصوم است سخن ولی فقیه، حتی با اون شبهه که چی؟ که ممکنه مثلا در استنباطشون از فهم معصوم ضعیف باشن. بازم بحث ادق و دقیق پیش میاد و نور شدت و ضعف دارد، ولی تاریکی در متن نور نیست. بحثاش در جای دیگه میشه. خوبه بعد که حضرت میفرمان خب پس پیامبرم یه چیزی آورد که پیامبریش حساب بشه، و وقتی پیامبریش حساب بشه پس تمام اون امتیازاتی که برای پیامبر بود که آلوده به دنیا نشد و کریمانه از این دنیا رحلت کنه، براش، برای هر کسی هم که اون میراث پیامبر را بپذیرد واقع میشه. حالا بعد شرح میدن که اون چیه؟ کتاب ربکم مبینا حلاله و حرامه. بعد شروع میکنن خصوصیات این کتابی که گذشته از خدا، پیغمبر خدا بگم. این کتاب دو خصوصیات داره، یکی یه چیزایی داره که چیزه، یکی یه کسایی را معرفی کردن که کسن، که این کتاب که چیزست رو معرفی کنه. شاید بپرسید پس چرا حضرت نفرمودن که تو این فرمایششون کتاب را گذاشت و اهل البیت ندیگه؟ نباید بگن اهل البیت، تو خود کتاب اهل البیت گفته است، اشاره کرده است، یطهرکم تطهیرا اهل البیت. یعنی کتاب را اگه مردم بگیرن مطمئنا اهل البیت هم میگیرن. پس این کتاب را گذاشت. خب حالا این کتاب خودش میگه که من چیا دارم و کی منو تفسیر کنه. پس اگه مردم کتابو بگیرن با این دوتا خصوصیات، در واقع اون مقامی که باید روی این زمین پیدا کنن و بعد کریمان قبض روح بشند رو به دست میارن. اون کتاب رو حالا حضرت خصوصیاتش میفرماند که کلی سریع میخونیم، این چیزایی نیست که خیلی حالا ما نیاز داشته باشیم بحث کنیم. میگن کتابی که مبینن حلاله و حرامه، حلال و حرام خدا رو میگه تو این کتاب، گیجدون نمی کنه. حالا میخوام آخری سریع عرض داشته باشم. و فرائضه و فضائله، فرائض و اضافه تر از فرائضا، ناسخه و منسوخه، اونایی که ناسخ هست اونایی که منسوخ هست، و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه، همه اون چه که باید بگه دا میگه. اون چیزی که میتونی نکنی، اون چیزی که باید بکنی، اون چیزی که خاص است، اون چیزی که عام است. اینا اصطلاحات است. مثلا بعضی چیزا عام است، بعضی خاص است. مثلا الا ابلیس، همه سجده کردن الا ابلیس، پس مثلا این خاص شد، برای صفت ابلیس شد. آقا همه تون این کارا بکن الا اون که نمیتونید بیاد، من الا کسی که استطاعت حج نداره. بر حج همه واجبن برن حج، الا اون که مثلا نمیتونید استطاعت نداره. خب برای اون میشه چی؟ خاص. عبره و امثاله، این قرآنی که مبین است توش، روشن است، عبرتهاش، مثلهاش. مرسله و محدوده، مرسل باز یعنی همون مطلق، یه سایست که هیچ محدود نیست، محدود هیچ مثلا مقید نیست به اصطلاح، بعضا محدود است، بعضا محدود نیست در حکم الهی. محکمه و متشابهه، میفرماد یه همچی کتابی برای شما گوشست، مفسرن، مجمله، مبینن، قوامده. یه کتاب ساده ای نیست، خود کتاب مسائل اجمالیش روشن میکنه. اقم الصلات، اقم الصلات، خب باقیش نمیگه. بعد خودش میگه برین به سنت رجوع کنین، میگیم که دو رکعت صبح، چهار رکعت ظهر، چهار رکعت عصر. بعد بعضی چیزا قامز است، خودش روشن میکنه، یا خودش روشن میکنه یا میگه که ببین از کی بپرسید که روشن کنه. بین مأخوذ میثاق فی علمه و موسع علی العباد فی جهله. خب این کتاب مفسر است بین دو تا چیز، اون چیزی که باید بدونی و متعهدی وقتی بدونی عمل کنی، و اون چیزی که لازم نیست بدونی و اگرم ندونی طوری نیست. موسع علی العباد فی جهله، موسع یعنی اجازه داری، وسعت داری اگه که ندونی، طور نیست ندونی. همه اینا روشن شده که چه چیزایی باید بدونیم. و میثاق، مأخوذ میثاق
اینا چون دو جور اومده است در یه جن در یه روایت اومده است مأخوذ میثاق و علمهی، یه جن اومده است بین مأخوذ میثاق فی علمهی، فرق نمی کنه. معناش همینه که دارم عرض میکنم. این کتاب یه خصوصیات خاص داره، چون اینجا موضوع بحثمون نیست ما رو اینا رد میشیم. مثلا خودش اگه یکی بخواد قرآن شناسی کنه اینا رو باید یه جا بحث بکنه، اما سیاق این اجازه رو به ما نمیده که اینا رو ما حالا اینجا بحث کنه. اصلا بحث تفسیر نهج البلاغه نیست اینا. و بین مثبت فل کتاب فرضه و معلوم فی سنت نسخه. خلاصه این کتاب مفسر است بین اون چیزی که در کتاب ثبت شده است واجباتش و بین اون چیزی که همونا تو سنت نسخ شده است. شما میدونید بعضی زیاد تو کتاب اومده است که بعد حضرت فرمودن نه اینجوری عمل کنید. و واجب فی سنت اخذه و مرخص فی کتاب ترکه. حالا یه نکته نهایی دارم عرض کنم، میگه در و بین این کتاب روشن میکنه چیزی که واجب است که در سنت بگیریم. خود خدا میگه که چی؟ ای پیغمبر لتبین لهم، ما یه چیزایی برای تو نازل کردیم، برای مردم نازل کردی که برای اونا تو روشن کنی. خود کتاب میگه که به سنت رجوع کنی. و یه چیزایی که از داده که تو اون کتاب ترک کنی، طوری نیست نکنید، مباح است یا نه مستحب است. و بین واجب به وقتهی و زائل فی مستقبلهی. باز این کتاب مفصل است به چیزایی که فقط تو وقتش میشه انجام ده. دیگه مثلا نمیشه مثلا بعضی چیزا رو شما واجبات ماه رمضان را نمیتونید مثلا در یه ماه دیگه به عنوان واجب انجام بده. مثلا این مستحبات فقط نافله را میشه، از نافلای نمازهای پنجگانه را میشه در وقت غیرش انجام ده. مثلا شما 1000 رکعت در ماه رمضان میتونید براتون مستحب بود که بخونید، اینا را اگه یختش نخونید دیگه بعد نمیشه بخونی. نه دیگه، این از زائل فی مستقبله، این دیگه از آینده دیگه زایل میشه، یعنی برا بعد دیگه نمیشه انجام. میگه این قرآن همینا رو روشن کرده که چه چیزی در وقتش فقط میشه خون و در غیر وقتش دیگه نمیشه خون، چیزی نه وقتش میشه خون، بعدش هم اگه بخونی باید قضا بخونی. و مباین بین محارمهی من کبیر او عد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه. خلاصه این کتاب روشن میکنه بین اون چیزا جا مرزاشو مشخص میکنه، بین اون چیزایی که حرام گناه کبیره است و اگه کسی انجام بده این به آتش دوچار میشه، او عد علیه نیرانه، آتش خدا را بهش وعده داده است، یا نه صغیره سالی که انجامم بده خودش میبخشه. اینا همش روشن شده است. و بین مقبول فی ادناه و موسع فی اقصا. و این کتاب روشن میکنه بین اون چیزی که مقبول فی ادنا، با کمترینش خدا قبول میکنه. مثلا سوره انا سوره چی؟ سوره کوثر را شما بخونید، دیگه کوچکترین سوره قرآن، میگه قبول میکنه از ادو. و موسع فی اقصا یا عکسش، یه چیزی که در نهایتش خیلی بزرگ است، اونم به اجازه داده است، مجوز است در درجه اقصا نهایت خود تعبیر کرده. یعنی این کتاب روشن میکنه که آقا مثلا شما میتونید سوره بقره رو توی یکی از نمازات بخونی به عنوان اینکه جا دارید، یعنی یه همچه حالاتی. حالا میخواد چه بگه حضرت؟ اینا شکرس که ما زود رد شدیم، چون فرمایش حضرت توی یک کلمه است که آقا این پیامبر که شما را گذاشت و رفت، یک کتابی را گذاشت برای شما که هیچ بعدی از شما رو بی جواب رها نکند. اون چیزی که من میخوام عرض کنم و خودم روش میمونم رو این قسمت، چون دو تا سوال پیش میاد، یکی این که آقا بعد از پیامبر ما چقدر مسئولیم؟ به تمام مسئولیم. آیا تمام اون چیزی که ما مسئولیم برای ما گذاشتن؟ آره. یه سوال خیلی خوبی یکی از عزیزان از آیت الله بهجت حفظ الله تعالی میکنه، میگه آیا اون چیزایی که میثم و سلمان گرفتن از پیامبر امیرالمومنین و به اینجا رسیدن حالا هست؟ آقا میفرماد بله، همین هست که توی نهج البلاغه و قرآن است. خیلی نکته خوبیه.
فرموده همیناست، هیچ چی دیگه نیست، همیناست. عمده اینه که چطوری ما با اینا برخورد کنیم، مثل سلمان برخورد کنیم. سلمان میدونست از این الله اکبرایی که میگه تو نماز یاد خدا رو در قلبش مستقر کنه. ممکنه ما ندیگه، هم تو میگیم الله اکبر عادتم، پس مشکل این نیست که سلمان و میثم تمار یه نماز دیگه میخوندن یا یه ذکر و وردی دیگه داشتن، ابدا. سلمان عوازر یاد گرفته بودن در مکتب پیامبر چطوری از این دین استفاده کنن. حالا عرض منم تو همین قسمت، حضرت اینا که تحکیمه میگن آقا ببینی این یه دین، یه دین جامع است. یه خطری که من برای عزیزان سراغ دارم و برای خودم هم سراغ دارم، اون جلسه هم آخرین قسمت بحثم رو تشکیل میدن، این که ما دین جامعه را به جامعیت نبینیم، این یه خطر. دوم شب تو دل اولشه. و یا این که فکر کنیم همش نیازمون نیست. گاهی من این کتابای غربی ها را میخونم، گاهی واقعا قشنگه، واقعا هم تحت تاثیر قرار آدم میگیره. خیلی همونا که شما میخواین بگوید تو یه قسمتی کاملا روش یافته میبینی گفتم، ولی یهو لطفی خدا نصیبم میشه و اون اینکه خوب باقیش کو. خوب گوش بدید، میخوام چه شب عرض کنم، باقیش کو یعنی چه؟ یعنی این که این گفت خوب گفت، خوبم گفت، اما باقیشا نگفت، یه دین نگفت، یه دین نگفت. مثلا حالا چی میدونم اسم کیه ببرم، گاهی فلان دانشمند، حالا چه عارف چه فیلسوف چه بودایی نهریر زحمت کشیده، چه فیلسوف وجودی آزاد از ماهیت، خوب گفت، خوب خوب میگه. اگه بیام برای شما بگم شما هم قبول میکنید خوب میگه، ولی باقیشا نگفت. باقی یعنی چه؟ یعنی اگه قبول کردین دین شما جامع است و دین جامع را خدا برای شما گذاشت و حفظ کرد، میبینید که اون که اون میگه شما را جامع نمی کنید. حالا باز حرف دارم، او وقت حالا اگه شما ممحض شدین در یه قسمت دین، میبینن خیلی پوزدون عالی میشه. مثلا شما فقط در یه قسمت دین فقط نماز خوب خوندید، همچه که نماز میخونید واقعا میلرزید، اوج میگیرید، اطرافتون هیچی را نمیفهمید، این خوبه یا بده؟ خب این خوبه، ولی اگه هیچ کار دیگه بلد نبودید، نه جنگ بلد بودید، نه انقلابا میشناختید، نه هدایت جامعه را داشتید، شما تو یه چیز ممحض شدین ولی باقیش کو. متوجه هستین دارن چی عرض میکنن؟ گاهی خیلی خوشتون میاد که میبینید فلان کس این قد خوبه، ولی یادتون باشه اگه در دل دین جامعه، جامعه این واقع است، این قد خوبش خوبه، ولی اگه این از دین جامعه اومده است بیرون و اینقدر خوبه، این یه بوداییه، این یه بوداییه، اینا نمیخوان. شما مواظب باید باشین. اگر یه مرد بزرگی مثل جناب آقای نوخودکی اون کارا را میکنه، مواظب همه جاست، همه جا در شرایط رضاخانی، غیر همه جا در شرایط انقلاب اسلام است. نگاهتون باشه، همه جا در شرایطی که عمر حاکم است و اویس قرنی هست، ببینید اویس قرنی در شرایطی که عمر حاکم است وظیفش غیر من است، در شرایطی که انقلاب اسلامی است، خب اینا باید قاطی نشه. خب اویس قرنی را وردارید بیاید در شرایط که امیرالمومنین حاکم است یکی از شهدای صفین است. خوشا به حالش که اویس قرنیه در زمان عمر یه گوشه ایست، اون گوشه یمن، تو یمن هم نیست، که عمر وقتی میاد در یمن میگه اویس، میخوام میگن اویس یه آدمی است تو داله خدا تعبیر نزان، نمیدونم چرا این تعبیرم به کار دارن، چون عظم هیچ وقت مؤمن خودش سبک نمیکنه، مردم بیدین مؤمن سبک میکنن، تعبیر نیست که توی قسمت مثلا آشغاله شهر داره زندگی میکنه، مسلم اینطور نبوده، اما تعبیر حالا بی ادبانه اینجور گفتن، اینا میخوای چی کار؟ این اویس زمانه کیه؟ اویس زمانه عمر است. زمان امیرالمومنین میدونین که حضرت میفرمان که یک 100 تا را به نابودس قرار داد، حضرت میفرمان 100 تا را میخوام که بجنگن که شهید بشن، 99 تا پیدا میشن، حضرت میفرمان منتظرمون یکی دیگه هم داره میاد، و بعد اویس از دور میاد که یه پارچه‌ای به خودش پیچیده بود و شهید هم میشه. میخوام عرض کنم که اینا باید مواظب باشید، همه اسلام حضرت رو اینا دارن تاکید میکنن، این یه دین عجیبی است، خدا میدونه دیگه بشه با چیز دیگه قابل مقایسه بشه. شما مثلا میبینید فلان فیلسوف یا فلان عارف یا فلان مکتب عرفانی غیر اسلامی یه طرف داره متشابهاتش مونده است، مطلق نداره، مطلق داره، مرسل نداره، محدود نداره، مقیدش گم شده است. یعنی اینه که شما میبینید بدون اسلام شما یه انسان جامع نمیشید، یعنی بدون اسلامی که اهل البیت آورده است جامعیت ها. این که میگم بارها مثلا فقهای بزرگ ما عامل حفظ جامعیت اسلامند، منظورمون همینه، من ندیدم فقیه بزرگی که عارف نباشه، ولی دیدم عارفی که فقیه نباشه، یعنی جامعیت نداشته باشه. این قضیه رو میگم برای اینکه نمونه است، ببینید یه نمونه نیست، یه نمونه. شما مثلا مرحوم آیت الله مرعشی را شاید شنده باشید که ایشون ندیگه مثلا درس فقه میدادند و تاریخ میدونستن، یعنی عمدن هم ایشون هم مثال میزنم، یه آقای مغازه داشته است، حالا ظاهرا قوم، خیلی آدم متدین است، نمیدونم آقا توشو تو خیلی مواظبی متدین، اینا شریحال ازش میخوان، شریحالی که میگه عجیبه، من پاسبان بودم زمان رژیم شاه، حالا خیلی ظاهرنم قبلنا بوده، بعد به غسل احتیاج پیدا کردم، شب تا صبح کشیک بودم دم حرم، پیش خودمون گفتیم یه پولی گیرمون بیاد بریم غسل کنیم، بعد کنیم اتوبوسه که از اصفهان میان قم یه ایراد میگیریم و یه پولی میسونیم، اتفاقا همین کارم کردیم و یکی اتوبوس بی خودی گفتم آقا چرا اینجا پارک کردی یا اینا، خلاصه دید حالا ما میخوام جریمه سنگینش کنیم، 5 من گوش کف دست ما، بعدم ما ردش کردیم پیش خودمون گفتیم خب پول حموم قسط نمون در، گفت منتظر بودم که کیشی که بعدیم بیاد برم قسطمو بکنم، میگه که طبق عادت مشهور آیت الله مرعشی همیشه صبح قبل از عزم میمدن که برن حرم، از همون طرفی که ایشون میدن یافتن من صدام زدند و یه پنج تومانی گشتن کف دستم، گفتن با اون پول قسط نمیشه بکنی، با این پول قسط بکن، گفت یه مرتبه من تکون خوردم که تصمیم گرفتم از این شغلی که اینجوریست که من آلوده میکنه که پول اینجوری بگم ول کردم، مثلا رفتم استفاده دادم از نیرو انتظامی ها، رفتم دکوندار شدم، من عمدن مثل ببینید اینجوریست ها، اسلام جامع فقیهش عارف هم هست، فقط پوز نمیده. و دقت کنید میخوام یه چیز عرض کنم، یعنی اگه شما در یه چیزی ممحض بشید ممکنه از خیلی چشم پرکون بشید، شما مثلا میگه فلان عارف خیلی عارف هست، این همه اسلام هست یا همش کو، دوباره عرضم همش کو، این جمله هیچ وقتی هایتون همش کو، اگر خیلی عارف است خیلی هم اسلام هم. اسلامیتش جامعه است، یعنی اگه اسلامیتتون جامعه شد دیگه پنج بدونی که این آقا غسلش میخواد با پول حرام بکنه دیگه این چیزی نیست که شخصیت آیت الله مرعشی بشه این، یعنی چیزی نیست، هیچی نیست. آیت الله مرعشی به آیت الله مرعشی آیت الله مرعشی است که همه چیز است. و چه چیزهایی من دلم میخواد یک بار عرض کنم توی مقام این بزرگان آیت الله عمدن اینا که میگم شرح حال اتفاقا اینا رو بخونید، شرح حال آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه. ببینید ایشون مثلا ملائکه باشون ارتباط پیدا کنه، ملائکه باشون حرف میزنه، دعواشون میکنه. خب ولی چرا عمده نمیشن؟ برای اینکه اینا هم نیومدن که صوفی باشن، اینا اومدن اسلام جابق، اسلام جامعه. یه چیز قشنگی بگم، حالا شاید هم خیلی همه حرف تو این جمله نباشه، محی‌الدین میگه که به استادمون ابی مدین گفتم که چرا شاگرده شما بیشتر از شما کرامت دارند، هرچی دارند که شما یادشون دادی. میگه که بهم گفت که اونا میخوان رب باشن، من میخوام عبد باشم. قدرت نمایی مال رب است، بندگی مال عبد است. اسلام جامعه یه چیزیست، فکر میکنم عمدن حضرت دارن اینا رو دست روش میذارن. ببینید خیلی ها ادعاشون میشه، ولی آقا میتونن تعیین کنن آقا این زوایا رو. ببینید مثلا جمله رو که حضرت، حالا اینا یه بابی میشه دیگه بخوایم بحث کنیم، که آقا معلومون فی سنت نسخه و واجبون فی سنت اخذه. جمله این از دیگه، این قرآن روشن میکنه چه چیزی در سنت که نسخ شده است تو قرآن، و چه چیزی است که در سنت که واجب است بگیری. خب اینا رو همین فقها برای ما روشن کرد، فقهای جامع. وقتی من میگم فقیه بپای تو ذهن، نه ما هیچ فقیهی نداریم که باطن دین نشناسه. دا فقهای واقعی شما دقیقه همینم هم برای مرجع تقلیدی شما چیز خوبیه، شما کسانی مرجع تقلیدتون باشن که باطن دینم میشناسن. و من نظرم از اکثر فقهای ما طوری فقیهن که ناخودآگاه سیر به باطن دین کردند. یه چیزایی من گاهی میبینم اینا اگه آدمای عادی بودن اینا نبود فتواهاشون، گاهی فتواها نشون میده که اینا باطن دین دستشون است، ذوقشون ذوق دین است، طبیعتشون طبیعت دین شده است، جامعیت دینی دارن، یه روحیه جامعه. البته شدت و ضعف جا خودش. یه جمله‌ای براتون میگم، همین عزیزمون آقا رحیمیان میگفتن، میگفتن من خدمت آیت الله گلپایگانی بودم. فرمودن بابا ما هم همینا رو میگم که آقای خمینی میگه قبل از انقلابا، ما هم همینا رو میگم. خب فقط بالاخره اون جرأت بیشتری که ایشون داره، خب ما نداریم. دو تا بحث، یه تعبیری، یعنی یه بحث است که خود آقایون اقرار دارن که آقایشون جرأتش بیشتر است، ما جرأت نداریم. خادم که نمیشه دروغه کیه چیزی بگه، خب نیست، خدا به من اون جرأت رو نداده است. وقتی نداده است، خب نمیتونم بلندشم یه دادی بزنم بعد نتونم داد بزنم. آخه آدم باید بتونه داد بزنه. ایشون میفهمیدن که خودشون به ما گفتن، با ما همین رو میگم که ایشون میگه. صداقت که جا خودشه. حالا یکی اون وجهش غالبه است و یک جامعیت شدیدتر داره، یکی این جامعیت نازل‌تر است. اون طوری نیست، من هیچ وقت نمیخوام بگم علمای ما در یه ارزن، ولی من میخوام بگم علمای ما همه باید جامعیت داشته باشند و واقعا دارن. اونایی که جامعیت ندارن علمای ما نیستند، اونایی که یه رشته را فقط دارن از جامعیت اسلامی خارجن اونا علمای ما نیستن دیگه. خسته دونم کردم، نمیدونم دلم میخواست اون مطلبی که لازم بود عرض کنم و عرض کردم یا نه دیگه. اونو خدا انشالله کمک بکنه. نسالو که بندو که یا الله 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 یا
یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت این خاندان را در ما بیش از پیش شعله بر بگردان. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.